بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم در عوامل و عللی که به عنوان تعدیه حکم یا مؤثر در حکم قابل بررسی است و در الفائقم نیامده، بحث ارتکاز متشرعه است. مقوله ارتکاز متشرع هم به دلیل این که گاهی موجب می شود که حکم محدود شود، دایره اون ضیق پیدا بکنه و احیانا دایره را توسعه بده، می شود از عواملی که در تعدیه و تسریع و تضییق حکم مؤثره به شمار آورد. در ارتکاز متشرع هم وقتی که ما به کتب و فقها ها و اینها مراجعه کنیم، میبینیم که ارتکاز متشرع و همینطور ارتکاز عقلایی از مباحثی است که در اصول جای مستقل برای خودش پیدا نکرده و به شکل مستقل در اصول مورد توجه قرار نگرفته، اما ضمنی گاهی در اصول و مواردی هم در کتب فقها به ارتکاز متشرع و امثال این شبیه مذاق گاهی استشهاد میشه، استدلال میشه. در این زمینه هم کارهای انجام دادن تو این تتبعاتی که شده، مثلا در جواهر چطوره، قبل از جواهر چطوره، بعد چیزای انجام شده که کجاها و چه فقهایی به ارتکاز و ارتکاز متشرعه استشهاد کردن، این واژگان را به کار بردن و ممکن هم هست مواردی به کار رفته باشه توجه به این مسئله، ولی نه به عنوان ارتکاز. در هر صورت ارتکاز یک مقوله مهمی است که خیلی هم مستقل مورد بحث قرار نگرفته و دارای اهمیت هم هست. حالا ما در بحث ارتکاز به ترتیب باز شماره وار نکاتی و مطالب و مباحثی را عرض میکنیم. مبحث اول در ماهیت و حقیقت و واقعیت ارتکازه، که اصلا ارتکاز چیه، چه هویتی و ماهیتی داره، چه تعریفی میشه براش ذکر کرد، حقیقتش چیست. حالا واژه و اونها که چیزایی گفتند که حالا اونها جای خودش دیگه. ارتکاز از اینجا ما باید برای شناخت اون شروع کنیم که دانسته های ما و داشته های ذهنی ما از یک منظر تقسیم میشه به داشته ها و دانسته های تفصیلی و اجمالی. برخی از معلومات ما و تصدیقات و اذعانها و باورهای ما مثل تصورات ما تفصیلی است، یعنی به شکل شفافی و واضحی در نفس و در عالم ذهن وجود داره. عرض شود که یا قریبه به شفافیت و وضوح. بالفعل الان در تصورات انسان که میگه حیوان ناطق، قشنگ تو ذهنش میاد، در ذهنش این گزاره هست، اون گزاره هست، این در ذهنش خیلی شفاف الان وجود داره که به استناد روایاتی که اینجا هست که یجوز النظر الی من یرید و تزویج بها، این خیلی شفاف الان این تو ذهنشه، دلیل داره جلو چشمشه، اینم الان تو شفاف در ذهنش وجود داره. اما یک نوع دیگری از معلومات تصدیقیه و تصوریه داریم که حالت اجمالی و شبه پنهان داره، میدونه ولی علم به علم نداره، وضوح نداره. این اجمالی یعنی اون علم به علم نیست، وضوح و شفافیت در اون نیست، اما وجود داره دیگه. تو این مشاهدات آدم هم همینطوره دیگه، شما صبح که از خونه میاد اینجا یه چیزاییست مشهود تفصیلی شماست، یعنی علم به علم دارید و توجه واضح دارید بهش. وقتی میخواد مثلا سویچ رو بردارید، ماشین رو ببینید، خیلی چیزا براتون واضح و شفافه، ولی بسیاری از چیزهاست که وضوح و شفافیتی نداره. همینجور گذرا همه اینا جلو چشم شما اومدید و تماشا کردید، ولی هیچی جلب نظرتون نکرده، علم به علم هم ندارید، اصلا غافلانه و گذرا از کنار اونها آدم میگذره میاد. مشهوداتی که مشهود به شکل شفاف، واضح، تفصیلی و مقصود به طور مستقله، یا لااقل حالا معلومه به طور مستقله، اما در کنار اونم چیزایی که معلوم هست اما نمیشه بگیم معلوم نیست، میدونه، دیده، میدونه، اما پنهان و خیلی گذرا و علم به علم در اونجا تحقق پیدا نمیکنه. بخش زیادی از معلومات و مشهودات ما هم از این قبیل دومه، چیزایی که عادی میشه، متعارف میشه، طبیعی میشه، که دیگه هیچ توجه خاصی به اونها نیست. بله بله، این غیر از علم اصول و زیره، این در معلومات حضوری هم همینطوره، منتها حالا معلومات حضوری یک چیز فنی داره، شاید بعضی نکاتشو بگیم. اونه که بعضی تصورشونی که معلوم حضوری وقتی شفاف میشه که علم حصولی به اون تعلق بگیره، یعنی نورافکن علم حصولی به اون تعلق بگیره، ولی این نیست. نه، خود علم معلومه به علم حضوری یه چیزایی خیلی وضوح و شفافیت داره، یه چیزایی هم در کمونشه. در علم حصولی هم همینطور، بنابراین اون تقسیم جای خودش، هر یک از معلومات حصولی و معلومات حضوری علا قسمینن، کما اینکه هر یک از تصور و تصدیق علا قسمینن با تقسیمی که ما اینجا میگیم. قسم اول معلومات تفصیلیهی که شفاف، واضحه و به نحوی علم به علم در اون وجود داره یا قریبه به این حالته، و نوع دوم معلوماتی که حالت پنهان و خفا و کمون داره و علم به علم و شفافیت در اونها وجود نداره. ناخدا، این تعبیر خداگاه و ناخداگاه برای این دو قسم میشه گفت، ولی با این که ناخداگاه ذهنتون نره تو ناخداگاه فروید و اینا، اون زمیر ناخداگاه، اون نه، اون اخص میشه، شاید هم غیر از این بشه. اون چه که در زمیر ناخداگاه اینه که اصلا نمیدونه و اصلا نمیتونه دم بدونه حالته. نه، این ناخودآگاهی که اینجا میگیم، نه، ناخودآگاهی است که به نحوی آگاهی اجمالی داره و یه توجه هم پیداش میکنه. اینم این یک تقسیمی که در معلومات بشر وجود داره، در مشهوداتش و انواع معلومات هم این تقسیم وجود داره.
شفافیت، شفافیت چی گفتی؟ وقتی نسبت به خود تصدیق و معلوم، یعنی نسبت به علت تصدیق، یه فرق می‌کنه؟ یعنی ممکنه یه جای خود تصدیق و معلوم شفافه؟
خب نه، بله بله خانم، نه ما الان خودشو میگیم، خودشو میگیم. البته اون شفافیت و وضوع اون درجات داره، بله اونجا که بره علتش هم بدونه اون شفافیت خیلی میاد بالا، ولی اون شفافیت ملاک این نیست، درجاتش. تو معلوم حضوری هم که اشاره کردید اونم همینطوره. ببینید الان ما طبق نظرات فلسفیمون میگیم که علم به نفس به شکل حضوری ما داریم و میگیم علم به خدا هم داریم به شکل حضوری، ولی برای بشر عادی این علم حضوری به نفس خیلی شفافتره، واضحتره تا علم به خدا برای آدم متعارف دیگه. ولی اونم معلوم حضوریه، ولی معلوم حضوری است که نوعی خفا و حاله های از ابهام پیرامونشو گرفته. و این حالا یه واقعیتی است، این واقعیت که معلومات ما علا قسمه اینه، معلومات واضحه شفاف و معلوماتی که علم به علم در اون به نحوی وجود داره برجسته است، و معلوماتی که نه، در یک کمون و خفا و فضای ابرآلودی است تو اعماق وجود آدم و خود ما اونجور توجه چی بهش نداریم. این قسم دوم که معلومات خفیه است و مکمونه کامنه است، مراتب داره، خفا و کمونش گاهی کمه گاهی خیلی زیاده. نیازی یک جهت، از جهت دیگه به تفاوت افراد ممکنه این علوم کامنه متفاوت باشه، برای یکی اونجوره بره. و این پس اصل تقسیم نکته ذیلش این بود که هم درجات اینجا متصوره در قسم دوم، هم تفاوت اشخاص و افراد در اون متصوره، و هم اینکه خود معلومات هم یک تفاوتی داره در این بحث. این هم حالا نکاتیه که در این قسم دومه. و نکته دیگه هم در همین قسم دوم اینه که این معلومات خفیه و کامنه، عرض شود که میتواند مبدل به یک معلوم واضحی بشه. اینم پاسخش اینه که ممکنه یه چیزایی باشه که اصلا نتونه، شاید نوعی مثلا بشود گفت اون ضمیر ناخودآگاه فرویدونا اینجوریست، یعنی یه چیزای خفیه کامن در ذاته ولی به دلایلی اصلا نمیتونه یه دوربین شفاف و تفسیری بندازه اونا و بهش وقوف تفسیری پیدا بکنه. اما بخشی از اونها هم از این معلومات کامنه میشود با نورافکن علم حصولی و علم به علم شفاف بشه. اینا البته باز مراتب داره، بعضیش خیلی سخته بعضیش راحته. یه چیزاییست که خیلی با نشست روش فکر کرد کار کرد تا بتونه اینو از عمق درونش بیاره بیرون. پس این یک تقسیمه که معلومات ما اهم از تصوری و تصدیقی و اهم از حصولی و حضوری و اهم از اون معلوماتش محسوسات و نمیدونم چی، اون تقسیماتی که در منطق داره، همه اینها علا قسمه اینا. بعضی معلومه هستن که علم به علمم هست به شکل تفصیلی و شفاف وجود داره، بعضی نه شفاف نیست و در حالت کمونه. این تقسیم و این عدم شفافیت هم مراتب داره و انواع و اقسامی داره که بعضیشو اینجا اشاره کردیم. از طرف دیگه این نکته هم با توجه بشه که این معلومات نهان و موجود اما خفی و نهان با مراتب تشکیکی داشت، از کجا به دست میاد و در درون نفس آدم نقش میبنده. اینا هم دیگه طبعا همون تقسیمیه که بعضیش از درون جوشیده مثل معلومات علم حضوری اونها، بعضیش هم نه از بیرون منعکس شده در درون، طبق حالا نظریاتی که در علم و معرفت هست. و یه بخش مهم اینا چیزاییست که حالا اینو میخوایم بگیم، بخش بزرگی از اینها چیزاییست که از بیرون منعکس در نفس شده، یک بخش هم البته اوناییست که از درون جوشیده است و معلوم حضوری ها. اونه یه بخش هم نه از بیرون همینجور باستا پیدا کرده در روح و نفس آدم و همینجور جا گرفته در چی. بعد روح را فرض بگیرید یک انبار بزرگ که نقش‌هایی در اون دائم داره بسته میشه و خیلی نقش ها میره توی گوشه پنهان، ولی هست و پنهان و خفی، دائم هم داره از بیرون این تصویرها و نقش ها میره تو این خزینه بزرگ، تو این انبان بزرگ نقش میبنده و به دلیل تعدد و پراکندگی و اینها اینا دیگه میشه حالت اجمال پیدا میکنه، نهان پیدا میکنه یا ارتکاز پیدا میکنه. و اینم از اون نعم الهی است، چون اگر همه معلومات انسان همیشه حاضره به نحو شفاف معلومه به تفصیل باشه، اصلا نمیشه زندگی کرد، نمیشه زندگی کرد. این از ارزش‌های وجود انسانه که خیلی چیزا رو میبره همجور فایل‌های پنهان میذاره، ذخیره میشه و خیلی هر وقت بخواد میتونه بیاردش بالا. پس این تقسیمی که این حالا اصطلاح امروزی چیم بگیم، فایل‌ها در واقع یه فایل‌های شفاف رو مانیتوره، شفافه حالا یا قریب به شفافیته، یه فایلایی هم داره که در طول زمان همجوری ذخیره کرده گوشه کنارها، مخصوصا اونجایی که فایلا همجوری ترتبی میره جلو، از یکی میره جلو به دیگری منتقل میشی، دیتاهایی که داریم در واقع این حالا این فایلها یا دیتاهای آشکار و دیتاهای نهان ذخیره شده. بشر اصلا قوام زندگیش به اون اطلاعات و معلومات و دیتاهای نوع دوم اجمالی جمع شده در هم تنیده پنهان در اعماق وجوده و هر وقت نیاز بهش داره یکی میاد بالا و کار خودش رو میکنه، خیلی وقت هم نیازی نداره. مثل اسامی و اطلاعات پراکنده‌ای که ما داریم، اسم و شماره تلفن و چیزشون، که همه اینا هست ولی همجور تو پنهان یه جای خوابه، گاهی فوری هم نمیتونه ولی باید هی تعمل بکنه تا اون اسم رو بیاره بیرون، تا اون شماره رو بیاره بیرون، تا اون ویژگی رو بیاره بیرون. درجات هم داره، بعضیش فوری میتونه بعضیش هم نمیتونه، باید خیلی کار بکنه. این ویژگی نفس و روح بدنه که معلومات اجمالیه پیدا شده. این قسم دوم به نحوی همین ارتکازاته، ارتکاز که میگیم یعنی معلومات و دانسته ها و شناخت هایی که در نفس وجود داره، اما نه به شکل شفاف بلکه دارای نوعی ابهام و خفا و حالت پنهانی داره. طبعا تو این ارتکازات و یا علوم اجمالی اونا جای اشتباه و خطا اونام هست دیگه، چون اینا ذخیره شده تو اونجا، آدم گاهی تطبیق اشتباه میکنه گاهی، ولی بالاخره یک ذخیره بزرگیه که وجود داره. این یک بحث که ما در واقع از همین قسم دوم به این ارتکازات منتقل میشیم.
ارتکاز با خطورات تفاوت داره؟
خطورات میتونه با ارتکازات چی باشه؟ یعنی پشتوانش ارتکازاته که یه دفعه میاد بدونی که دنبالش باشه خودشو نشون میده. این خطورات بخشش اینه که ناگهان یک امر پنهان مرتکز بر حسب یک تصادف واضح میاد تو ذهنش، ولی خیلی وقتا اینجوری که نه، نیاز به تأملاتی داره برای کشف اونها. و از اینجا معلوم شد که اون معلومات مرتکزه و کامنه فی نفس و خفیه و غیر جلیه، این با یه گاهی، حالا به قول ایشون، گاهی همجوری یه دفعه خودش یه بروزی پیدا میکنه در اون مرحله شفاف، اون کارش نداریم. غالبا اینطوره که با یک تأمل ثانوی داشت، یک تعمقی داشت، یک تمرکزی داشت و ترکیزی برای اینکه بچرخه تو اونا و مثلا پیدا کنه بیاره بالا. این یک بحثه که حالا تحلیل فلسفی مسئله، مثلا علم نفسی مسئله است، که ضمنش حالا چندین نکته بود که ملاحظه کردید. مطلب تکمیلی در همین بخش اینه که ما وقتی که به اون فرایند استدلال و قیاس که مبنای مهمی برای استدلالات بشری است مراجعه بکنیم، می‌بینیم مثلا در واقع همینه که حرکتون من المبادی الی المرادی، چی بود اون شعرشو بخونید شما، که من المبادی الی المرادی آخرشه، از اینکه از مجهول میره به سمت معلومات و از اونجا برمیگرده به اون حل مجهولش. همونجا اشکال شده که این که اگه نداره که چجوری حل میکنه، اگه داره که دیگه چی نداره، این که شما استدلال بکنی نداره. این اشکال تو منطق آمده در استدلال قیاسی که برای حل یک مسئله شما سراغ صغرا و کبرا میرید. اگر این صغرا کبرا هست که اصلا سوال و جهلی نیست، اگرم نیست که خب پس از نیست که نمیشه هست ایجاد کرد، همونجا همه جواب دادن هست و نیست به تفصیل و اجمال. الان که سوال به ذهنش میاد که عالم متغیر، عالم حادثه یا حادث نیست، یه جوری جوابش به یه شکل اجمالی هست، منتها تفصیلی نیست، باید بره تو همون دیتاهای پنهان، اطلاعات خفی و کامن، اینا را بیاره بیرون. البته اینجا نسبت هم باید بینش برقرار بکنه تا صغرا و کبرا درست بشه و یک علم تفصیلی پیدا بکنه که العالم حادثون. الان هم عالم متغیره را داره، هم عالم، هم این که عالم متغیره را داره، هم این که کل متغیرن حادث را داره، ولی خفیه هم خودشون هم نسبت این دوتا. ولی ازم میگن که داره اما خفایی وجود داره. استدلال اینه که اون امر خفی را بیاره بالا و واضحش بکنه و دقتم بکنه که اشتباهی در کار رخ نده. اون امر خفی هم دو چیزه، یکی خود این هسته های اصلی این صغرا و کبرایه که به عنوان دوتا دیتا و اطلاعات غوطه‌ور در دریای بیکران نفس، و هم برقراری ارتباط این دوتا. این دوتا با هم میخونه، میشه حد وسطی داره و حد اوسطی داره و قیاس درست میشه. میگن این همین دو مرحله تفصیل و اجماله، اساس قیاس و استدلال همین تفصیل و اجماله، که لااقل در خیلی مواردش اینطوره دیگه. یعنی در اون جایی که در نفس هست، حالا یه جایی هم هست باید بره آزمایش بکنه، اصلا هیچی تو نفسش نیست، باید بره یه آزمایشی انجام بده. حالا تو اون آزمایش هم فعل و انفعالاش چی از نظر فلسفی، اونجا هم بحثای متعددیه، ولی خیلی جاها همینطوره. بسیاری از استدلالات ما غوطه ور شدن در اون دریای بیکران اطلاعات نهان پراکنده است که هم اونا رو جستجو میکنه پیداش بکنه، هم بین دو تا سه تا چهار تا پنج تاش رابطه برقرار بکنه و تو اون برقراری ارتباط چیزای جدیدی رو به دست بیاره. این مبنای قیاس و اینها همین اجمال و تفصیله. این در منطقی که اونجا آمده. نمونه دیگر این که در اصول وجود داره در بحث تبادر و وضعه. مثلا بحث وضع و تبادر از همین مقوله است. آدمی که توی یک فرهنگ زبانی در یک محیط زبانی زندگی کرده، این دائم داره این گفتگوها و استعمالات دائم داره پیرامون او انجام میپذیره، همه اینا میاد میره تو عالم نفس، میره تو اون ذخیره پنهان وسیعی، ولی نمیمونه که شفاف همه اینا. صبح تا شب این بچه وقتی که راه افتاد دائم داره میشنوه استعمالات، کلمات، جمله، و ناخودآگاه همه میریزه تو اون دریای پنهان نفسش. و با همین ریزش اطلاعات از بیرون و حجم بالایی که داره، داره درون او هم وسعت پیدا میکنه، ولی همه اینا به تدریج داره مجمل میشه، میره تو اون لایه‌های پنهان. اون وقت میگه که شما تبادل میشه علامت حقیقت. تبادل یعنی نورافکن انداختن بر این درون پنهان. یه چیز پنهانی وجود داره، یه خود متمرکز میشه میبینه بله معلوم میشه هر چی شنیده، همه وقتی که کلمه اسد رو میگن این تو ذهنشون میمده، من تو استعمالات هی اینجوری شنیدم بدون اینکه توجه داشته باشم، ریخته تو عالم درون، حالا الانم هست منتها شفاف نیست. تبادل یعنی اینکه برو اینو شفاف کن، برو اینو شفاف بکن، واضحش بکن، میشه تبادل علامت حقیقت. یعنی تبدیل اون مرتکز مجمل خفی به یک امر آشکار جلی، این عملیات مراجعه به ارتکازه. و از این قبیل باز خیلی جامع داریم، اصلا ظهورات، ظهور اصلا اینه، ظهور یک امر ارتکازی است که آدم با یه دقتی اون ارتکاز رو میاره واضحش میکنه. ولی زو کسایی هم که درس نخوندن اونم به عموم و اطلاق و ظهور و چون اینا همه تمسک میکنه، برای اینکه تو ارتکازاتش وجود داره، اون تا اونی که درس خونده اینا رو میتونه شفاف بکنه و برجسته بکنه. این هم یک مطلب که خب مهمه، اصلا ساختمان ذهن بشر و اینها بر این حرکت از اجمال به تفصیله. به عبارت دیگه ارتکازات اون دیتاهای که از بیرون یا از درون میجوشه و همینجور میره در هم تنیده میشه و نهان میشه و از بیرون میره تو نفس و مجددن میشه اینا رو برا بالا آورد و شفافش کرد. این شفاف سازی مجملها یک داستان مهمیست، هم در استدلالات مثل قیاس، هم در استظهاراتی که ما داریم، از و هم در شناخت وضع در مثل تبادر و خیلی جای دیگه. تأمل بکنید، ان شاءالله هفته آینده